بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. ابتداء مقدم گرامی برادران عزیز را گرامی می دارم. مقدم دوستان محترم اساتید دانشگاه را گرامی می داریم. مقدم برادرانم دانشجویان را در این تشریف فرمایی گرامی می داریم. من ظاهراً مجازم از طرف دوستانم طلاب محترم حوزه و اساتید حوزه دین عزیز عرضه بدارم. رواق منظر چشم من آشیانه توست. قدم گذار و فرودای خانه خانه توست. ولی گر خانه محققیک بر دیده روشنت نشانم. اتحاد دانشجو و طلبه وحدت دانشگاه و فیضیه را نه به اهل این کشور به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می کنم. آمدن دانشگاه به داخل فیضیه و رفتن فیضیه به تهران را تبریک می گویم. صحبت‌های ما در شب‌های پنج شنبه نوعاً سخنی از اخلاق است. علی الرسم همراه امشب هم تعقیب می‌کنم. اگر سخنانم تا حدی رابطه‌اش با طلاب قوی‌تره و سنخه صحبتم سنخه اصطلاحات خودمون باشد، دانشجویان و اساتید محترم عفو می کنند. چند جمله راجع به موضوع بحث و بحث اخلاقی صحبت می کنیم. انسان دارای جسمی است و دارای سه بعد روحی. سخن فعلا در بعد جسمی انسان نیست. انسان از نظر بعد جسمی نیز متحرک است و قابل تکامل است، ولی از نظر بعد معنوی انسان دارای سه بعد معنوی متحرک و سه بعد معنوی قابل ترقی و تعالی و تکامل است. یک بعد معنوی انسان بعد فکری و اندیشه انسان است. انسان از نظر اندیشه و فکر متحرک است، عجیب، و این تحرک اونقدر میتواند و بی نهایت را بپیماید. انسان از نظر اندیشه قابل تعالی است، از نظر اندیشه قابل تکامل است. این بود بعد معنی قابل حرکت و تعالی و تکامل است. بعد دیگر معنوی انسان که متحرک است و قابل تکامل، صفات روحی انسان است. انسان از نظر صفات روانی قابل حرکت متحرک و قابل تعالی است و قابل تکامل است. یک بعد دیگر معنوی انسان بعد افعالی انسانه. انسان از نظر افعال هم قابل است تکامل پیدا کند و تعالی پیدا کند. پس هر انسانی از نظر ابعاد سگانه معنوی قابل حرکت و تکامل است. ما در روایات و برنامه های اسلامی مجموع قوانین شرعی که می نگریم چنین می یابیم که همه برنامه های دینی و همه قوانین اسلامی سه قسمت است. یک قسمت از برنامه های اسلامی درباره بعد اول انسان است، قسمت دیگر از احکام دین درباره بعد انسان است، قسمت دیگر از احکام اسلام و دین درباره بعد سوم انسان است. مثلا ما می نگریم آیات و روایات را، عده زیادی از آیات و روایات انسان را متوجه بعد اول می کند، انسان را متنبه می کند که ای انسان تو اندیشه و فکر داری، ای انسان تو خرد داری، تو عقل داری، تو ما به الامتیاز بین انسان و حیوان داری، تو انسان موجودی قابل تکاملی. این بخش از آیات و روایات انسان را متوجه این بود می کنه و انسان را متوجه می کند که تو قابل تکاملی، تو قابل تعالی هستی، تو می توانی راه به پیمایی، اندیشت اونقدر قوی بشود، اونقدر متعالی بشود، کرانه دانشت ناپیدا باشد، اونقدر تعالی پیدا کنی که از ملکها بگذری. این بخش از روایات ما را متوجه می کند و پس از توجه راه نمایی می کند و پس از توجه هدایت من می کند. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. مردم آسمان و زمین همه برای کسانی که مغز دارن، فکر دارن و شعور دارن نشانه ها هستن که او را به طرف الله سوق بدهن، به طرف الله هدایت کنن. افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید؟ این دسته از آیات و روایات که بخش عمده روایات و آیات را این شامل است، ما را متوجه به حرکت می کند و راهنمایی و فکر را می برد و اندیشه را تعالی می بخشد و تکامل می بخشد و می گوید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. ای انسان تو در حل، ای انسان تو داری سیر می کنی، ای قاکری تو داری راه میری، کجا می روی؟ انبیا بر ما نشون میدن انک کادح الی ربک کدحا، تو داری به سوی الله می روی تا اونجا که می فرماید ملاقیه به او خواهی رسید. آیا زادی؟ آیا توشهی در این سفرت فراهم کردی یا نه؟ بنابراین این بخش روایات ما را هدایت میکنه و برای ما همه اندیشه ها را روشن میکنه، باورهای صحیح را بر ما میاموزد، باورهای غیر صحیح را به ما بیان می کند، می گوید این باور باور انسانی است و صحیح است، این اعتقاد اعتقاد غیر انسانی است و نادرست. این روایات برای ما یکایک باورها را روشن می کند و بیان می کند برای ما. پس ما باید از این بخش از ادله و روایات که علم کلام متکفل این بخش است، درست اندیشه خود را راه بدهیم و برویم اونجا که باید اندیشه برود. بخش دوم از روایات و آیات برای اینه ما را متوجه به اوصاف روان می کند، ما را متوجه به اوصاف روحی می کنه. ای انسان، تو دارای صفات رذیله ای، تو دارای صفات حسنه ای، باید به خود متوجه بشوی، باید خودت را بشناسی، باید برگردی و در کتاب نفس مطالعه کنی. پیامبران آمدند انسان را متوجه این بخش کنند، انسان را متوجه صفات روحی او کنند و صفات حسنه او را روشن کنند، صفات رذیله او را بیاموزند و به انسان انسانیت بدهند، انسان را متعالی کنند، خلیفت الله کنند. پیامبر گرامی می‌فرماید بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من برای آن برانگیخته شدم که در بشری اخلاق گرامی را بیان کنم و ایجاد کنم و مردم را در مرحله اخلاق تکامل بخشم. این پیامبر است که خود میگوید، میفرماید ادبنی ربی 40 سنه. و چه جمله عجیبی، ادبنی ربی 40 سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. 40 سال مرا تعدیب کرد، در مدرسه‌اش تدریس فرمود، در مراحل انسانیت آموخت و سپس این نمره را به من داد، انک لعلی خلق عظیم. از ابتدا این پیامبر را برای اینکه میخواهد مسئولیت مهمی در عهده‌اش قرار بدهد، از بچگی که چشم باز میکند خور صحرا میبیند و با بره‌ها و بزغاله‌ها که ببینیم حوصله این فرد، این بچه در تربیت این حیوان‌های همانند دیوانه، بره و بزغاله چیست. مدتی پیغمبر باید بره و بزغاله شبانی کند و تربیت کند تا راهبیت بیاموزد. پس از اون قدری بزرگتر گوسفندان و بزها را بچراند، قدری بالاتر و سنش بیشتر با انسانهای صحرا و شبه وحشی باید سر و کار داشته باشد، قدری بالاتر با انسانهای بالاتر. پس این پیامبر است که از تربیت بره و بزغاله تا تربیت سلمان و ابازر بر عهده او گذاشته شده است. و اینک شما دانش پژوهان، دانشمندان، طلاب علوم دینیه، دانشجویان عزیز، سنخه این مسئولیت را به عهده دارید و شما میخواهید ملتی را راهنمایی کنید، ملتی را اندیشه حقیقی و پاکیزه بدهید، صفاء روح دهید، صفاء جان بدهید، تربیت کنید. پس باید خود تربیت شویم، پس باید در این مدارس انسان متخلق به اخلاق الله شویم. تأدبوا بآداب الله، تخلقوا بأخلاق الله. ای بشر، آداب خدا یاد بگیر و اخلاق خدا یاد بگیر. برای این پیغمبر با یک کلمه وخفض جناحک للمؤمنین تواضع می‌آموزد، که صفن کأنهم بنیان مرصوص شجاعت می‌آموزد، رعوف رحیم عطوفت میاموزد، و یطعمون الطعام علی حبه انفاق میاموزد، یوفون بالنذر احسان میاموزد و وفا به عهد میاموزد. این تربیت است. بخش دوم از آیات و روایات ما مربوط به بخش تربیت اخلاق است که ما موضوع بحثمون در اینجا این بحث است و این بخش است. و شبهای پنج شنبه یک عده از طلاب محترم علوم دینی یه دور هم جمع میشیم، مشغول این میشیم که ما از همه جا یک نیم ساعتی رابطه را ببریم از دنیا رابطه منقطع کنیم، قدری در خود بنگریم، به خودمون نگاه کنیم، به نفسمون مطالعه کنیم. یه وقتی عرض کردم به دوستانم بهترین کتاب، لازمترین کتاب که باید انسان در اون مطالعه کند غیر از کتاب تکوین بزرگ عالم و غیر از کتاب تدوین کتاب نفس است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، در کتاب نفس مطالعه کن، خود را درست بشناس. روزها فکر معین است. من این شعر را هر وقت میخوانم متأثر میشوم. من در خودم نفس میبینم. روزها فکر معین است و به شبها سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. او سلمان شد و مقداد، من چه شدم؟ او ابازر شد و عمار، من کجا رسیدم؟ او اویس قرن بود، اما من چه صیغه ای هستم؟ چه خدمتی کردم؟ چه تکاملی پیدا کردم؟ آیا چه خدماتی ارزنده به عالم؟ باید علا و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. دانشجویان عزیز، اینجا مدرسه فیضیه است، مربوط به مرحوم فیض است. این رجل روحانی، این رجل الهی، این انسان سماوی، ببینید چه نوشته است و چه کرده است. امید است انشاءالله درسی از اسلام بیاموزیم، امید است انشاءالله توجهی به معبود پیدا کنیم. بنابراین یکی از صفات را که میخواستم امشب مطرح کنم، این مقدمه این صفات بود، یکی از رذایل اخلاق انسانی و صفات زشت روحی انسان رین است. رین یعنی چه؟ یعنی کدورت و ظلمانیت دل مقابل صفاء قلب. قلب آینه ایست، گاهی جلا دارد و آینه ایست، گاهی کدورت پیدا می کند. اگر صفا پیدا کرد، اگر جلا پیدا کرد، اونقدر انوار غیبی درش منتقش می شود، نور الهی درش منتقش می شود. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، دانش نور است، باید در دلها بتابد. مثالی از قلب امام امت بزنم، قلب این مرد بزرگ الهی، این مجاهد آسمانی، این نعمت بزرگ که خدا به ما عنایت کرده است، روحی له الفدا. میبینید گاهی مهمترین عویس رخ میدهد، 35 میلیون انسان در مسئله مشکل براشون میشه و میماند، یک دفعه قلب این آگاه میشود، مطلبی را مطرح میکند و عویسه ای را حل میکند. از اون طرف کره یک عده به نمایندگی پاپ وارد ایران می شود، اعتراض که چرا اینها را گرفتید و زندانی کردید. این بزرگ مرد نادهان سخنی می گوید، مطلب را روشن می کند. آقای پاپ و غیر پاپ، دلسوزهای مردم که برای گروگان گرفتن چند نفر دنیا را پر کردید از سر و صدا، که این خلاف رضی اخلاق انسان، این خلاف قوانین بشریست، این خلاف مهر و عطوفت است. پس کجا بودید اون وقتی که آریا مهری اون همه جنایت ها در ایران انجام میداد؟ پس شما دان تورات و انجیل کجا بودید؟ شما طرفداران بشر کجا بودید؟ شما طرفداران حقوق انسانی کجا بودید؟ این نعمتی است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. ای مجاهد بزرگ، ای مصداق روایت معتبر، یا روی که میخوانید علما امتی افضل من بنی من افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ای مصداق آیه رجال لا تلهیهم تجار لا بیعن عن ذکر الله، ای مصداق آیه شریفه الامرناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله، ای امام امت، ای آفتاب ما ملت، بر ما بیش از این بتاب، ای ابر رحمت ملت، بر ما بیش از این ببار، از این سخنرانی ها بیشتر از این محبت کن و بر ما صحبت کن و بفرما و هدایت کن. این دل است جلا پیدا می کند، صفا پیدا می کند، با خدا مربوط می شود، الهام می گیرد. تربیت دل قلب کنید. دانشجویان عزیزی که از تهران تشریف فرما شده اید، اساتید محترم که از تهران تشریف آورده اید و مقدمتون را مبارک باد می گویم، ما در حوزه های منجم میشیم و از همه کارها برای ما مهمترینه، با هم می نشینیم و سخن از اصلاح قلب میگیم، سخن از صفای دل میگیم، میگیم امام صادق فرمود، میگیم پیامبر گرامی چنین فرمود، ان لله فی الارض آنیتن احبها الیه ما صفا و رد و صلوب. عجب روایتیست. اون پیغمبر بزرگ می فرماید خدا در زمین ظرفها دارد، آینها دارد، جامهای جهان نما دارد که عبارت از دلهای بندگان اوست. ان لله فی الارض آنیه احبها الیه ما صفا، اونی که صاف باشد و پاکیزه باشد و از کدورتها خالی باشد و رد نسبت به انعکاس انوار الهی صاف، اما ورد نسبت به حال ضعفا و فقرا رقیق، و صلوب نسبت به عروض حوادث، حجمه حوادث، صلیب محکم غیر متأثر. یک چنین قلبی دارد که قلب صاف است. این مرحله قلب است، صفای قلب است. قرآن میگوید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یعملون. کدورت و ظلمت در دلهای اینها ظلمت ایجاد کرده، گناه در دل اینها ظلمت ایجاد کرده است. من در ماهان تبعید بودم، شنیدم چند نفر از دوستانم میخواهد مکه مشرف شود. نامه ای به اونها نوشتم، در ضمن نامه این جمله را گوشزد کردم، گفتم رفیق محترم که عزم سفر الله داری، عزم مکه معظمه داری و به خانه محبوب میروی و از نزدیک دعا خواهید که ما متوجه باش نکند مثل دیگران توافی انجام بدهی به قدر واجب و سپس بروی در بازار مکه و مدینه و جده مشغول خرید و فروش بشوی. این ساعت در اینجا 100 تومن است و در ایران 300 تومن، پس باید چند تا خرید. یک وقتی ببینی وقت حرکت است، برگردی سوار طیاره بشوی و برگردی و نفهمی خدا در مقابل لبیکت چه گفت. لبیک اللهم لبیک، در مقابلت حاضرم خدمت کنم، خدا با تو چه کرد. شعری برای او نوشتم، شعری برای او گفتم که ای دوست من، گر شبی در بزمگاه دوست مهمانت کنند، فکر نعمت را مکن، در یاد صاحب خانه باش، اگر رفتی بادا باش، توجه به الله. اگر این قلب رین پیدا کرد، اگر این دل کدورت پیدا کرد، باید فوراً پاکیزش کنی. دوستان عزیز، رفقای محترم، طلاب محترم علوم دینیه، ای مسلمانان و برادران ایرانیم، دل انسان گاهی اونقدر کدورت پیدا می کند در اثر گناه، مانند خشت و آجر، دیگر انعکاس امواج الهی درش نمی شود. اگر گناه کردی باید دنبالش سجده کنی، عشق بریزی، متوجه شوی، پاکیزش کنی. امیدوارم انشاء الله به سوی پروردگار متوجه شویم. امیدوارم انشاء الله این وحدت ما که باید تبریک به جهانیان گفت، روح ما را صفا بدهد، جلا ببخشد. انشاء الله حوزه علمیه با دانشگاه متحد شود و همه در یک مسیر الله واقع بشون و همه متوجه روح خودشون بشون و به صفاء روح توجه پیدا کنن. این مقدار امشب در این موضوع بس است. جمله دیگری را هم که علی الرسم پس از صحبت سوالهایی می داندند و پاسخها، ولی اون سوالها که 15-16 سوال بنا بود جواب بدم، هیچ یک از اونها را امشب جواب نمیدم، چون موضوع انقلاب فرهنگی است. بنده ام خواستم دو کلمه راجع به انقلاب فرهنگی، اونچه که شخصا من در این باره فکر می کنم، به حضور دوستانم عرضه بدارم. آقایان اساتید دانشگاه، آقایان برادران دانشجو، یک نظری به حوزه علمیه مختصری از حوزه براتون بگم که اگر انقلاب فرهنگیتون در این مسیر باشد مورد قبول ماست. این آقایون طلاب وارد میشن به فیضیه، وارد میشن به قم، مشغول تحصیل میشن، از امثله گرفته تا آخر کفایه و مدتی هم درس خارج، در مدت 5 سال، 10 سال، 15 سال به مراتب استعداد این مشی میکنن، این راه را میرون تا به اونجا برسن. یا مجتهد و آیت الله میشن، یا مفسر میشن، یا محدث میشن، یا قاضی میشن، یا مبلغ میشن، یا مروج میشن، یا کار دیگه، اما این مسیر را میپیماین. ولی در نزد ما طلاب و محصلین و دوستان و معممین و روحانیت، یعنی در محیط حوزه، این راهی که آقایون میرن، این درسی که آقایون میخونن از اول تا آخر، این درس و این بحث و این مباحثه پیکر است، کالبد جسم. ما برای این کالبد یک روحی قائلیم. اگر چنانچه این درس و کالبد در شخصی اون روح را داشته باشه، هم به درسش ارزش قائلیم و هم به خودش ارزش قائلیم. اون کالبد، این درس ما پیکر است، این درس ما بدن است، جسم است، تا آخر اونجا که آیت الله بشه یک کالبد است و روحی ما در این قائلیم. و اون روح اخلاص و صفا و قربت و اللهی بودن و برای خدا انجام دادن. ما میان خودمون رسممون اینه، تو جلساتمون، تو درسمون، تو بحثمون، هر جا که نشستیم ما میگیم این آقا این راه را برای الله میپیماید، یعنی این طریق توأم با تقواست، پس این آقا ارزش دارد و این درس ارزش دارد و این شخص پر ارزش است و ما او را به رسمیت روحانیت میشناسیم و ما بر او عظمت قائلیم. حالا میخواد طلبه باشه، حجت الاسلام باشه، والمسلمینش اضافه بشه، برگرده آیت الله بشه، دنبالش یه عظما بیاد یه بالاتر، اما روح دین در میان ما طلاب علوم دینیه ایمان و اعتقاد و صفا و خلوص است. یعنی اگر بفهمیم یک طلبه این درس را که میخونه برای جنبه های غیر الهی میخواند، ما او را به کلی از نظر ساقط میبینیم و برای او ارزش قائل نیستیم. این حالا در حوزه علمیه است. پیکره، پیکره خدایم هست،
مثل نماز میمونه این. اگر یک نماز روح تقرب داشته باشه نمازه، اما نمازی که برای دیگران و به ریا و امثال و انجام بگیرد، این پیکره عبادت است اما روح عبادت نیست. این روش طلاب است، این کار آقایون طلابه. دوستان و محترم، طلاب عزیز، آیا در این بیانی که عرض کردم اگر چنین که بفهمیم که این برای دیگران و به ریا و امثال و انجام بگیرد، این پیکه عبادت است اما روح عبادت نیست، این روش طلاب است، این کار آقایون طلابه. دوستان و محترم، طلاب عزیز، آیا در این بیانی که عرض کردم اگر چنون چه بفهمیم این راه را می رود که در آینده نان بخورد، اگر بفهمیم این طلب درس می خواند که در آینده جایی را اشغال کند و زندگی اداره کند، این آقا پیش ما خیلی بی ارزش است، این آقا پیش ما خیلی ساقط است. آیا اینطور هست یا نیست؟ اینطور است یا نه؟ صحیحه. حالا من عرض کنم، بنده تو این مدرسه در نزد یکی درس میخوندم، یک آقای، من حس کردم که این آقا که درس میداد، درسش، گفتارش، شرط پذیرفتنش برای یک جنبه حب نفس و حب ریاست کشف کردم. چند روز ناچار بودم، خوش بیان بود، به درسش رفتم. اینجا نیست و کسی هم نمیتونه بشناسه. خوش بیان بود و به درسش رفتم. خدایم شاهد است، شب در خواب دیدم یک تشت پر از کره و روغن جلوی من گذاشتن، میگن این را شمر ابن ذوالجوشن فرستاده که بخوری نیرو بگیری حسین ابن علی را بکشی، برای این فرستاده است. من به درس او نرفتم، این خوابی است من نقل میکنم، اما واقع مطلب اینه، ما روحمون در تحصیل اینه، طلاب روحشون اینه، طلاب هدفشون اینه، فیضیه یعنی این، حوزه یعنی این، یعنی عمل قربتن الالله، عمل لله، یعنی عمل خالصانه. زیرا که امام فرمود لو جعلت الدنيا كلها لقمه واحده والقمتها في فم من يعبد الله مخلصا لرأيت اني مقصر في حقه، همه دنیا را یک لقمه نان کنم و بر دهان اون کس که خدا الاله خدمت می کند بگذارم، حق اون شخص را ادا نکردم. این راه طلب است. حالا من جمله‌ای به برادران و اساتید دانشگاه و دانش آموز و دانشجویان عرض می کنم، شما رشته های مختلف دارید، رشته حقوقی در دانشگاه وارد شدید، رشته حقوقی دارید، رشته های دیگه دارید، فیزیک دارید، شیمی دارید، صنعت داشتی دارید، دامپروری دارید، صنایع دارید، معادن دارید، رشته های دیگه، تا برسه که یکی هم دانشکده دراماتیک، یعنی داستانها، نمایشهای جالب و مهیج، به چه معنا مهیجه نمیدونم، این رشته ها رو شما دارید، دانشگاه ها، دانشکده ها این رشته ها رو دارید. ما میخواهیم یک انقلاب حاصل بشه، انقلاب فرهنگی یک معنای عمیز فعلا کار ندارم، انقلاب آموزشی هم آموزش و پرورش یک مسئله، انقلاب دانشگاه را دارم میگم. میگم آقایان دانشجوها و اساتید، میخواهیم بگوییم این راه، این رشته که میخواهید بروید تا برسید به انتها، مثل ماها برسید به جایی، سپس برگردید میان جامعه. شما همین رشته ها رو میخواهید کی کنید؟ به جایی برسید سپس برید میان جامعه. ما میگیم این رشته رو که میخواهید کی کنی، هر رشته، این رشته ها باید اسلامیزه بشه. یعنی چی؟ یعنی این رشته مثل تحصیل ما باید توأم بشود با یک قصد قلبی و یک عمل خارجی. قصد قلبی این رشته را پیمودن برای امتثال امر خدا و انجام خدمت به مردم، به این جهت، نه هوسرانی، نه پیدا کردن ماشین، نه پیدا کردن بنز، نه رفتن لب دریای رامسر، برای این که به ملتم خدمت کنم. این مال قلب، مال بدنش. این نرشته را باید دانشگاه هشته ای می پیماید توأم با تقوا باشه، توأم با گناه نباشه. باید مثل فیضیه اسم شراب اگر بشنون متنفرن. اگر کسی جرأت کرد در میان قوم و فیضیه کاری کرد، گناهی انجام داد، یا مثلا یک طرز غیر مشروعی از انسانها وارد شد، دانشگاه باید اینجوری باشه. در رشته ها گناه، شراب، عرق، ورق، جهات دیگر تقوا باید باشد. و زمدن غیر از ترک گناه در این رشته از اول تا آخر توأم با انجام وظایف باشی، نماز جماعت ها اقامه بشی، دانشگاه مثل فیضیه امشب بشه، نماز جماعت ها اقامه بشه، ماه رمضانش رمضان باشه، داخل دانشگاهش دانشگاه اسلامی باشد. ما اینو میگیم، میگیم وقتی که حوزه علمیه در راه تحصیل هدف داره و هدفش اینه که باید پیکره عملش روح توحیدی داشته باشه و روح تقوایی و مخلوط به توحید و تقوا، باید دانشگاه هم همین باشه. این معنای انقلاب دانشگاهیه، این معنای انقلاب. یعنی هر رشته را می پیمایی هدف صحیح و توأم با تقوا باشد. و این رشته است و این نحو درس است که فردا به درد جامعه می خوره. فردا این دکتر حالش به جامعه می سوزد. این معنای انقلابه، این تصور مطلبه. یعنی در راه انقلاب این طرحه که نمیخواییم دانشگاه اینجوری باشه، نه هندسه، نه خونه هندسه یا می هندسه غیر اسلامی با هم فرق داره. بله، هندسه اسلامی با غیر اسلامی فرق داره، فیزیک اسلامی با فیزیک غیر اسلامی، اسلامی درس شیمی اسلامی با غیر اسلامی فرق داره. چطور؟ ما وقتی که درس‌های چغمینی می‌خوندیم، هیئت‌های قدیم و جدید می‌خوندیم، مدرس ما وقتی که درس می‌گوید، هیئت میگه، حساب میگه، هندسه میگه، فیزیک و شیمی میگه، در هر جمله یک مسببی را وقتی مستند به سببش می‌کند، فوراً میگد ای خدا چه قدرت داری که به واسطه این سبب این مسبب را ایجاد کردی. ضمن یک درس چغمینی خدا را بیشتر از هیئت به ما یاد میداد و اگر استاد ما چنان نبود، ما اون استاد را نمیپذیرفتیم. باید در ضمن این درس ها الله پیاده بشه و اما اون دیگری در ضمن این که میخواهد یه درسی بگوید طاغوتی اینجوری بود، در ضمن این که یه فیزیک بگوید هر عللی را به معلول میخواست مرتبط کند و هر معلولی را به علتش میخواست مرتبط کند، فورا میگه بچه ها میبینید این مال اینه، یعنی این مطلب سبب این شده. پس دیگه غیر از این یه ماوراء الطبیعه است، یه موجود دیگری است، متصرف است. او کجاست؟ ما هرچی در لابراتوارها مشاهده کردیم و امتحان کردیم پیداش نکردیم. در ضمن یک درس یک بچه را غیر الهی و ضد اسلامی میکنه. ما میخواهیم دانشگاه ها برگرده. باید در این روش تدریس هر راهی که باشد روحش روح اسلامی و توأم با تقوا باشد و امیدوارم انشاءالله موفق بشیم. این طرحش. بنده یه نکته مربوط به طرح میخواستم بگم، نکته مربوط به طرح این، اما کیفیت پیاده کردن برادرم جناب یزدی اشاره کرد، من نبودم، اما من اتکای به این جمله می کنم. بخواهیم این طرح تصور شده را، یعنی دانشگاه ها و رشته ها اسلامی بشود، این طرح را ما بخواهیم پیاده کنیم، فقط یک راه من می توانم تصور کنم و اون اینه، هیئتی باید تشکیل پیدا کنه از یک عده از روحانی متخصص در اسلام و وارد به آشنا، یک عده استاد دانشگاه متخصص در فنون اما استاد اسلامی، یک عده دانشجو و یک عده طلبه، اینا باید بنشینن تحریزی کنن و باید صبر کنن ولو دو سال دانشگاه باز نشود، یک طرح صحیحی را بریزن تصویب کنن، هم طرح زنده دنیا پسند و هم طرح زنده اسلامی، اینها باید بنشینن طرح را درست کنن و سپس دانشگاه ها باز بشه، بچه های معصوم ما برود زیر این طرح تا پس از مدتی یک دانشجوی صد درصد مسلمان از اونجا به جامعه تحویل داده شود. و اگر چنین چه چنین نباشد و اگر بخواهد سر و صورت دانشگاه را با دستمال پاک کنند، محتوا همان محتوا باشد، این همین دانشگاه خواهد بود که الان در تمام دبیرستانها و دبستانها علنی در میان کشور اسلامی عرض کنم که آرمی کفر و زندر و شوروی و امثال اینها در میان بازار و خیابان و دانشکده و امثال اینها زده شده است. در یک کشور امام صادق، در یک کشور اسلامی امام باقر، کشوری که هزار سال از معتقد به امام عصر، کشوری که هزار سال بیشتر حسین ابن علی در دلهای مردم جا دارد، در این کشور بیان اونجا یه تابلوی بزنن حزب توده کمونیست ضد الهی ایران زنده باد استالین و لنین، وای بر من که من زندم و چنین مطلبی را دارم میبینم، وای جای انقلاب ماست. من خیلی متاثرم، به خدا قسم گاهی شبها خوابم نمیبرد، پروردگارا این انقلاب ما را چه علادی مرموزی این همه دارد به لجن میکشد و این مملکت اسلامی و قرآنی را ضد قرآنی میکنند. من نمیدونم این دانشجوهای عزیز اساتید محترم چگونه هستند، با اونها تازه دارم رابطه پیدا میکنم، اما به شما شاگردان امام صادق میگم، ای شاگردان امام زمان، ای شاگردان امام صادق، ای امام بسرها، با این برادران دانشجوها دست به دست هم بدید، به خدا قسم خدا وعده داده است این اسلام را حفظ کند، پشتوانه شما وعده الهیست، جان بدهید، اگر 60,000 شهید، 2 تا 60,000 شهید بدهید به این مملکت را از این ضد مذهبی ها پاکیزه کنید. بر ما سنگین است، بر امام زمان سنگین است، بر علی ابن ابی طالب سنگین است که ببیند شعار یک عده بچه های مسلمان ما شعار ضد قرآن و ضد خدا میدن. بچه های مسلمان ما اون همه تا حال از اسلام شنیدن، حالا اون راه را می نوند. امام زمان بر این مطلب عشق می ریزن، امام زمان بر این مطلب گریه می کنه. مگر ما مرده ایم؟ به حول قبه پروردگار، حوزه علمیه، این طلبه ها، این امام بهرها، با کمک این دانشجویان عزیز که وارد شدن، اینها این چنانی که امام می فرماید با چنگ و دندان اگر امریکا به اینجا لشکر وارد کند اونها را نابود خواهد کرد، ای چپی ها، ای غیر اسلامی ها، ای زده دانید این حوزه، این طلبه، من حقیر به خدا قسم با یک سنگی به جان شما خواهم افتاد و تا جان دارم باید در این مملکت قرآن حکومت کنم. ما هیچگاهی اجازه نخواهیم داد که شعار حسین ابن علی، این مرد زنده که دنیا را به شگفت آورده است از نظر انسانیت و اخلاق و شجاعت و بزرگی، این شعار را برداریم جا شعار لنین بگذاریم به جای او. ما اجازه این را نخواهیم داد. ما به همه اعلام میکنیم این تابستان که میاد جلو، ما میفتیم در تمام شهرها، در دهات، در کوچه ها و پس کوچه ها بیرق امام زمان با پشتیبانی امام زمان وارد دبستان ها دبیرستان ها خانه ها خواهیم شد و برای پیرمرد ها و پیرزن ها و بچه ها و بزرگ ها ثابت خواهیم کرد که دین اسلام است و هدف اسلام است و امام امت به حق است و فرمایش او به حق است و چپگرا و چپها و شرقی ها و غربی و جائرند و باطلند و رفتنی هستند. پروردگارا این مدرسه فیضیه است. دانشجویان عزیز، طلاب محترم علوم دینیه، رابطه خودتون را با خدا محکم کنید، رابطه دل را با الله محکم کنید. اونها که در صدر اول با شمشیرها با اون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم بنيان مرصوص، ارادتون آهنین باشه. اونها اراده آهنین را از این نمازهای نیمه شب استفاده کرده بودند. توجه میکنید؟ اونها و اعدو لهم مستطعتم من قوتن را با ودل اصحارهم یستغفرون به دست آورده بودند.